به لحاظ هم قانونی هم حقیقی اون توان لازم برای نظارت بر نظام بانکی رو نداره از این طرف، خب بر بانک ها. از طرف دیگه هم بانک ها مجبور میشن به خاطر هم شرایط اقتصادی کشور، هم به خاطر به اصطلاح چی بهش میگن تکالیف مختلفی که بهشون سوار میشه، کنترل های مختلفی که روشون میشه، اینها که خارج از قاعده است واقعیتش دیگه، خب مجبور میشن یه سری کارهایی بکنن که در واقع به اصطلاح خارج از عرفه، که مثلا خیلی بانکای دیگه دنیا اصلا کارا نمیکنن. خب اینجوری بخوام بگم سبد درآمدی و هزینه بانکای ما با بانکای خارجی خیلی فرق داره. خب این باعث میشه که ما بانکایی که به اصطلاح مشکل دار هستن حالا به هر حال تو بانکامون زیاد داریم. این تا اینجای کار. بحث دوم همین هستش که بازم
این سبد درآمدی شرکتی توضیح بیشتری بهش میدی در مورد
به مثلا فرض کنید که مثلا ما عمده درآمد بانکای ما از چیه؟ بر اساس چیزی که الان هستن عمده شون از طریق به اصطلاح درآمد حاصل از وام دادن دیگه. خب در حالی که مثلا فرض کن درآمد کارمزد هست، درآمد آفشور هست اصطلاحا توی بانک های خارجی، خب این چیزا توی سبد درآمدی ما ضعیفه. البته بانک های ما اومدن شرکت داری هم دارن میکنن، خب یه درآمدی از اون طریق برن که حالا بانک مرکزی باش مخالفه، به هر حال نمیخواد این اتفاق بیفته. دقت میکنید چی میگم؟ خب
بله.
منظور ایناست. خب وزنش در واقع وزنه مثلا متقاعدین نیستن. دومی که حالا هم نرخ بهره کنترل میشه، هم تورم خیلی بالایی داریم، سپردهای مدت دار کمتر میاد و غیره، اینا همه در واقع تاثیرات منفی گذاشته توی بانک ها. تاثیرات تکلیفی هم که متاسفانه هم داریم و اینا، تورم خیلی بالایی هم داریم که به هر حال باعث میشه بانک ها تمایل بیشتر داشته باشن برن سراغ دارایی های فیزیکی. شما بخوای یا نخوای مجبور خواهند بود، برای اینکه به هر حال ارزش سرمایهشون دائم از بین نره، مجبور بشن برن سمت اینکه دارایی فیزیکی نگه دارن. دقت میکنید چی میگم؟ مثلا ما مسکن و مستغلات و اینجور چیزا، تمام اینا یه وضعیت خاصی رو به وجود آورده. خب این حالا یه واقعیت دیگه هم این هستش که ما توی کشورمون در واقع به لحاظ سیاسی، یعنی سیاست اقتصادی که چیز، ولی به لحاظ سیاسی اینی که یک بانکی رو بگیم که آقا این بانک ورشکسته است اصلا، خب اینو نمیتونیم در واقع داشته باشیم. یعنی مثلا ما برامون خیلی سنگینه که بخوایم بگیم که بله مثلا فرض کن فلان بانک به اصطلاح خارجی میگن لیکوید نیست مثلا، خب دیگه مثلا توان پرداخت مثلا تعهداتش رو نداره اینا. این کار ما نمیتونیم بکنیم. تنها گزینه‌ای که میمونه دو گزینه است. یه گزینه این هستش که بانک بزرگتر بیاد اینا رو بگیره، در واقع با هم ادغام بشن، چیزی که مثلا در مورد بانک‌های نظامی شد مثلا تو بانک سپه، یا اینکه بانک مرکزی بیاد بهشون در واقع پای پولی بده دیگه که اونم میشه تورم. دقت بکنید چی میگم. یعنی الان این شاید بشه گفت بهینه است، در واقع بهینه دومه، اینجوری بگم شاید دقیق‌ترش اینه، اقدامی که انجام میشه بهینه دومه، ولی واقعا اقدام صحیح نیستش. اقدام صحیح نیستش که ما شرایطمون طوری باشه که بانک‌ها واقعا خطر ورشکستگی داشته باشن، در مرز خطر ورشکستگی باشن، اگر به مرحله رسیدن واقعا ورشکسته بشن و حالا مثلا سپرده های خوردشون تضمین بشه، سپرده های کوچیکشون بگه خب اونا که از یه حدی پایین تر هستن بیمه هستن، مثلا بیمه سپرده هستن چیزی که توی دنیا هست، اونا که بالاتر هستن دیگه به هر حال اون ریسکشو پذیرفته. ما همچین چیزی نداریم و همین دلیل بانک مرکزی میره به سمت همچین وضعیتی.
آقای دکتر، اصلا ما الان بحث اینجاست که ما میبینیم یک در واقع این ادغام داره تبدیل میشه به روی، حالا به نوعی اگه در دنیا هم چیز مرسوم، مثلا الان بانک سیلیکون ولی توی آمریکا مثلا ورشکست شد یا یه سری از بانک‌ها دارن ورشکست میشن، ولی خب ادغام اصلا مطرح نیست. آیا اصلا ادغام گزینه خوبی هست؟
عرض کردم دیگه خدمتتون دیگه، خب اونجا این کارا رو معمولا انجام نمیدن. خب نه اینکه حالا ادغام صورت نمیگیره، چرا ممکنه ادغام صورت بگیره، ولی ورشکستگی به لحاظ قانونی اعلام میشه، یعنی به صورت شفاف و مشخص. خب ما اگه بخوایم با بر اساس اون قانون ورشکستگی اون چیزی که توی دنیا انجام میشه بگیم ورشکستگی رو اعلام بکنیم، شاید بگم بیشتر بانک‌های ما ورشکسته بشن الان، خب ولی ما این کار نمی کنیم. خب ادغام اون چیزی که الان ما تو ایران هست داریم انجام میدیم، مثلا بانک مشکل داره یه بانک بزرگتر بگیره، اما نه یعنی که اون بانک بزرگتر بیاد اون در واقع بار زیان این بانک کوچیک‌تر رو بپردازه. خب نه همچین چیزی ما برقرار نیستش، ولی اگر هم هست تو خارج از ایران بخواد یه بانکی مثلا یه مؤسسه ورشکسته رو بخره، بر اساس قیمت بازار اون چیزی که هست میپردازه. مثلا اون بانک ورشکسته شده توان پرداخت بدهیاشو نداره، یه حساب کتاب اقتصادی میکنه اونو انجام میده. خب اینطور نیستش که مثلا از بالا مثلا به این صورت بانک مرکزی بگه برو تو اینا رو مثلا بخر و فلان، همچین چیزی اصلا مرسوم نیستش.
آقای دکتر، من این سوالم از ازتون بپرسم. در واقع ما توی بحث این که در دو تا دو... یه دوگانه وجود داره در سیستم بانکی کشور ما، بحث بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی، در واقع اینها طرفدارانی و مخالفانی دارن. آیا نظام بانکی دولتی خوبه یا نظام بانکی خصوصی؟ ما نه طعم شیرین خصوصی سازی تو عرصه بانکی رو چشیدیم، نه طعم شیرین دولتی بودن رو. کدوم یکی بهتره؟
در واقع میخوام به شما بگم که نظام بانکی واقعا خصوصی خوبه. دقت میکنید چی میگم؟ خب نظام بانکی دولتی تو ایران با قید و بندهای دولت هستش، یعنی نه مدیریتش میتونه آزاد باشه، خیلی کارهایی رو که بانک خصوصی میتونه انجام بده انجام میده، نه به اصطلاح حالا اون رقابتی رو که واقعا باهاش مواجه هست، که بخاطر اینکه خب پستش رو راحت دولت در اختیارش قرار داده دیگه، اون رقابت مدیریتی هم باهاش مواجه نیستن بانک های دولتی، این واقعیتی. خب ولی بانک های خصوصی هم به شرطی که واقعا خصوصی باشن، نه اینکه حالا به اسم خصوصی باشن ولی با چند لایه مختلف به این نهادهای مختلف وابسته باشن، اونم واقعا خصوصی نیستش. خب و ما به غیر از اون باید اون نظام حاکمیت شرکتی تو بانک ها به اصطلاح برقرار باشه، یعنی مدیر عامل ذیل هیئت مدیره قرار بگیره، نه برعکسش. الان چیزی که الان ما داریم برعکس تقریبا. خب یعنی مدیر عامل خیلی قویه، هیئت مدیره یه لایه پایین‌تره، ولی برعکسش باید باشه. هیئت مدیره باشن، سهامدارا بتونن واقعا مدیر عامل رو، یعنی اون هیئت مدیره رو تعیین بکنن و اونها مدیر عامل رو کنترل کنن، و به غیر از اون هم دستشون باز باشه بانک‌های خصوصی برای اینکه سری اون منابع درآمدی و هزینه‌هاشون رو خودشون انتخاب بکنن. الان خیلی قیدهای بندهای مختلفی براشون هستش. دقت به چی میگن؟
بله بسیار عالی. آقای دکتر، با مهمون سوال آخر، من حالتون مساعد نیست، خیلی وقتتون رو نمیگیرم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، الان بحث اصلاح نظام بانکی، طرح بانکداری مرکز، اصلاح نظام بانکی که مجلس در دستور کار قرار داده،
بله،
به نظر شما این میتونه کمک کنه به این در واقع این حل کنی بلبشویی که تو عرصه نظام بانکی وجود اومده؟
به شرط اینکه واقعا اجرا بشه. یعنی این به اصطلاح ما خیلی از قوانین داریم که همین الان هستن، ولی اجرا چیز دیگه ایه. متوجه هستی چی میگم؟ خب به شرط اینکه در اجرا بشه میتونه کمک بکنه. ما کلا مشکل چی داریم؟ مشکل بخش خصوصی داریم تو ایران. ما بخش خصوصی به معنی واقعی کلمه اجازه رشد داده نشده بهش. اینو من واقعیتو به شما بگم، ما بخش غیر دولتی میگیم اصطلاحا، بخش خصوصی بخش غیر دولتی نیستش. بخش غیر دولتی نهادها و نمیدونم فرض کن اینا هم بالاخره پشت یه سری از این چیزا شرکت ها هستن. بخش خصوصی واقعی اگه تو ایران شکل بگیره و اجازه بدیم رقابت بکنن، اون وقت این چیزا میتونه حل بشه. ولی بعد که چقدر در واقع اینجوری بگم